سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام: لما سئل عن افضل الاعمال الصلاه لوقتها. چند تا عمل است خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذاره. سه تا از اون اعمال رو حضرت بهش اشاره می‌فرمان: یکی نماز اول وقت، وقت خودش، و بر الوالدین که اصلا نباید با شوخی کرد، و الجهاد فی سبیل الله عز و جل. انشاءالله خداوند ما رو توفیق انجام این اعمال رو به نفع احسن عنایت بفرماید. صلوات بر محمد بفرماید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب درباره مقدمه‌ای بودیم، در این مقدمه بحث به اینجا رسیدیم که علم تعریفش چیه و مراتبش چیه و اقسامش چیه، همچنین مقابل علم که جهله تعریفش چیه و چه تقسیمی داره. تعریف کردن جهل رو به عدم علمی که در جایی که استعداد علم رو داره، قابلیت علم رو داره، به این میگیم جهل. جهل رو هم تقسیم کردن به تصوری و تصدیقی، و منطقدانا فرمودن میگن هر کدوم از اینا به جهل بسیط و مرکب تقسیم میشه، اما از نظر خود نویسنده کتاب ما فقط جهل تصدیقیه که به بسیط و مرکب تقسیم میشه، و جهل تصوری فقط بسیطه. یا انسان صورتی از شیء ذهنش هست یا صورتی نداره دیگه، چون مطابقت در واقع یا عدم مطابقت با واقع در تصورات معنی نداره، پس خطا هم معنی نداره. و عرض کردیم جهل بسیط یعنی یک جهل، جهل به واقع، و جهل مرکب یعنی دو جهل، جهل به واقع و جهل به جهل. و ایشون فهمون که از بدترین انواع جهل همین جهل مرکبه، و خیلی انسان باید واقعا جسن پرهیز کنه. آدم بعضی موقع فکر میکنه فقط دیگران در جهل مرکبن، ولی بشر اصلا اینطوریه که سراپا غرق در جهل مرکبه، و مخصوصا باید خیلی مراقب خودمون باشیم که خدای نکرده از این جهل لطمه ندیم، و الا که بنده و امثال من بسیار از این جهل داره. نکته بعدی که فرمودن، سوال دارید بفرمایید.
چون معلوم مزفر به جهل مرکب یه قید برده که طرف خودشو اهل علم بخونه بوده، فکر کنم نسبت اون قضیه علم داره. حالا این موردی که مثلا این که علم باشه طرف کلا نسبت اون آگاهی نداشته باشه، جهل مرکب داره. مثلا ما 72 تا رشته علمی داریم، مثلا دو تا شما کشناسی، یه رشته دیگر طرف نه علم داره نه نسبت به
خطا نداره که
میدونه که
میدونه نمیدونه دیگه. چی جوری فکر میکنی داره؟
چی؟ نه فکر دردش نمی کنه، اونم جهل مرکب دیگه. اگه رشته کاملا نداشته باشه
دیگه بهش نمیگن جهل مرکب. ازش بپرسیم میدانی یا نمیدونی چی میگه؟
نمیدونه.
ولی اگر نمیدونستنش هم نمیدونه دیگه. شما بهش میگی درباره این موضوع، این قضیه علم
قبل از اینکه باش وقت نزده باشی که
نمیدونه چی میشه. اون که اصلا التفات پیدا نکرده. شما درباره کسی باید صحبت کنی که ملتفت باشه، اصلا ملتفت نیست به موضوع مطلب که علم و جهل بهش خیلی دربارش صحبت نمیشه. شما باید مسئله براش طرح کنی بعد اون پاسخ بده، یا میگه میدونم یا نمیدونه، یا وقت اگر میداند یا واقعا هم میداند یا واقعا نمیدونه، اشتباه میکنه، خطا داره میکنه، اون میگن جهل مرکب. اون که اصلا ملتفت نیست، اون دو تا جهل نداره. جهل مرکب به این میگن که خطا عرض کردم، خیلی ساده، من سعی نکردم سخت کنم جهل مرکب. جهل مرکب یعنی خطا. یک نفر مطابقت یا عدم مطابقت نسبت با واقع رو فکر میکنه، از منظر خودش فکر میکنه، میداند اما در واقع و نفس الامر نمیداند، یعنی مطابقت با واقع نداره. به این میگن جهل مرکب. نکته بعدی که ایشون اشاره میکنن بهش ماهیت جهل مرکب.
در مورد جهل مرکب،
تو جهل مرکب من سوال متوجه نشدم.
در جهل تصدیقی ادراک عدم مطابقت و عدم مطابقت در نسبت حکمی وجود
داره؟ ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمی با واقع، به میگن علم. نبود اینو میگن جهل.
خب
اینم بحثیته.
مثلا من میگم که قطعا مثلا توی اتاق یه نفر هست و توی اون اتاق هیچی نیست.
خب
من میگم مطابقت داره وجود یک نفر توی اون اتاق، در صورتی که این اینا ولی
جهل. خطا کردید دیگه.
جهل تصدیقی دارم، درسته؟
جهل تصدیقی دارید.
خب حالا در واقع اینه که عدم مطابقته، یعنی در اتاق کسی نیست.
جهل دیگه، مطابقت برای علمه. جهل نبود علمه، نبود یه ادراک مطابقتیه. توی جهل که نباید شما مطابقت رو درک کنید. توی جهل نبوده. الان چی شما ندارید تو جهل مرکب؟ یکی اینکه نسبت به واقع علم ندارید، چون واقعا در نفس الامر رو دارید میسنجید. در نفس الامر شما نسبت به واقع علم ندارید. دوم به جهلتون هم علم ندارید. به جهلتون هم جهل دارید و از منظر خودتون فکر میکنید که علم دارید. یه نفر تو اون اتاق نیست، شما فکر میکنید هست، یا بالعکس. بله؟ در واقع من افسانه‌ام، شما علم ندارید، فکر میکنید که علم دارید، فکر میکنید مطابقت رو درک کردید، در حالی که مطابقت رو درک نکردید و مطابق نیست اون چیزی که توی ذهن شماست با اون چیزی که در خارج هست. بنابراین نسبت به واقع علم ندارید، چون از منظر خودتون هم فکر میکنید مسئله رو میدونید، علم به جهلتون هم ندارید و فکر میکنید که میدونید، لذا به این میگن جهل مرکب. مسئله بعدی بحث اینه که ماهیت جهل مرکب چیه. در میان منطقدان ها اختلاف هست که ماهیت جهل مرکب چیه. برخی جهل مرکب رو از مقوله علم میدونن و به اصطلاح اون رو از سمخ علم میدونن، برخی جهل مرکب رو از سمت علم نمیدونن و اون رو از مقوله جهل میدونن. برخی هم مثل ملا صدر دیدگاه دیگه ای دارن که کاری به اون دیدگاه نداریم، اما دو تا نظریه و کتاب مطرح کرده. آیا جهل مرکب از سمت علمه یا از سمت جهله؟ نویسنده کتاب معتقدی که جهل مرکب از سمت جهله، علم نیست. استدلالش چیه؟ هم نویسنده کتاب ما باید ببینیم استدلالش چیه، هم قول مشهور که میگه که جهل مرکب از مقوله علمه. اونایی که میگن از مقوله علم، میگن به خاطر اینکه بعدش حکم میاد، چون حکم و اعتقاد توش هست بس از سمخ علمه. استدلالشون اینه. اما نویسنده کتاب ما دو تا استدلال میاره برای اینکه بگه جهل مرکب از مقوله علم نیست. ماهیت جهل مرکب، اقوال در ماهیت جهل مرکب. یک، از مقوله علم از نظر مشهوره. دو، از مقوله یا از مقوله تعبیر دقیق نیست، از سمخ جهل است. اینا که میگن علم، دلیلش چیه؟ چون مستلزم حکمه، چون اعتقاد توشه، هر جو هم اعتقاد باشد اینا میگن هست علم. اما نویسنده کتاب ما دو تا دلیل میاره برای اینکه بگه جهل مرکب از سمت علم نیست. یکی اینکه میگن، یک، تعریف علم شامل آن نمیشود. تعریف علم چی بود؟
حضور
حضور صورت شیء، حضور صورت شیء اندر ذهن یا اندر عقل، یعنی حضور صورت اشیا در نزد عقل حضور خود شیعه، صورت خود شیعه. الان کسی که جهل مرکب داره، صورت که تو ذهنش هست منشیعه هست یا منشیعه نیست؟ بله؟ منشیعه نیست. میگن پس تعریف علم شاملش نمیشه. شما تو تعریف علم گفتید حضور صورت خود اشیا. الان صورتی که در نزد شما هست یه صورت دیگه هست، یه چیز تو ذهنتون هست، اما این اونی که در واقع هست نیست، چون مطابقت نداره. بنابراین تعریف علم شاملش نمیشه، پس علم نیست. دو، میفهمن که هیچ چیز نمیتواند از اقسان مقابل خودش باشد، یا عبارتی لازمه این قول اینه که قسم و شیء رو قسم و شیء قرار بدیم. شما وقتی بگید کلمه سه قسمه، اسم، فعل، حرف، به این کلمه میگن چی؟ مقسم. بله؟ به اینا میگن چی؟ اقسام. اینها نسبت به کلمه اقسام هستن، هر کدوم از اینها اقسام این هستن. اینا نسبت به هم چه رابطی دارن؟ اسم و فعل و حرف نسبت به هم چه رابطی دارن؟ بله؟ اینا قسم هم هستن. قسم و شی ضد و شی، قسم و شی ضد و شی. اقسام لابد دارن تباینل اقسام. اقسام همیشه باید نسبت به هم چی داشته باشن؟ تباین داشته باشن دیگه. شما نمیتونید بگید که یه چیزی داریم، یه مثالی داریم فعل اسم هم هست، چیزی که اسم فعل نیست، چیزی که فعل اسم. اصلا جزء شرایط تقسیم که خوندید اینه، لابد دارن تباین اقسام. اقسام باید با هم متباین باشن، تداخل نداشته باشن. بنابراین قسم و شی، قسم و شی ضد و شی، در حالی که قسم و شی این و شی، اقسام یه چیزی این خود اون چیز هستن. کلمه همون اسمه، کلمه همون فعل، کلمه همون بله؟ بله؟ هر قسم و شی ضد و شی، قسم و شی این و شی. حالا نویسنده یک کتاب ما مصنف می‌فرماید اگر شما تقسیم کردید علم رو به چی؟ الان اینطوری شد دیگه، ما یه جهل داریم یه علم، علم مقابل جهل دیگه، بله؟ یعنی ضدشه، بله؟ چیزی که علم جهل نیست، چیزی جهل علم نیست. جهلان تقسیم کردیم که بسیط و مرکب، بله؟ اگر گفتید جهل مرکب از اقسام علمه، اون وقت چه کار کردید؟ اقسام مقابل یک چیزی رو، یکی از اقسام مقابلش، یعنی جهل مقابل علم دیگه، جهل مرکب هم از اقسام جهل دیگه، بله؟ چیزی که مقابل علم هست، از اقسام مقابل علم هست رو جزء اقسام خودش قرار دادید و گفتید علم یکی از اقسامش جهل مرکبه. به عبارت دیگه شما ضد و شی رو عین و شی قرار دادید، معناش این میشه ضد و شی رو عین، یعنی چیزی که مقابل بوده یا از اقسام مقابل علم بوده، جهل مقابل جهل مرکب مقابل علم دیگه، اینو اومدید از اقسام علم قرار دادید. اگر بگید ماهیت جهل مرکب علمه، این میشه از اقسامه. بنابراین شما نمیتوانید بگوید جهل مرکب از صنف علمه، بلکه جهل مرکب جهل از اقسام جهل و از صنف جهل. بله؟ اصلا توی تصدیق دیگه، بس تصدیق، اینجا بحث تصوری نیست، بحث میتونیم بگیم اون اشکالی نداره که جهل مرکب بگید علم تصوریه، اون اشکالی نداره که اون مطابقت نمیخواد که، اون که اشکالی نداره. ولی جهل مرکب، اصلا وقتی میگیم جهل مرکب تو ذهنتون چی بیاد؟ تصور یا تصدیق؟ یعنی کدوم یکی از هم اقسام چهارگانه تصور؟ چهارمیش اون تو ذهنتون بیاد. جهل مرکب هم میاد این تصوره، یعنی تصور مطابقت یا عدم مطابقت نسبت با حکم با واقع تو ذهنتون میاد، بعد این میشه که آیا این مطابقت در نفس الامر یا از منظر منه. اگر این مطابقت در نفس الامر باشه علم دارم، اگر از منظر من باشه در نفس الامر مطابقت نداشته باشه چی میشه؟ میشه جهل. یادتون باشه وقتی که داشت ایشون تصدیق و تعریف میکرد و به ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت به حکمیه با واقع در نفس الامر، اون در نفس الامر رو گفتیم برای چی آورد؟ برای چی؟ در مقابل از منظر من گفتیم، اونو برای اینکه جهل مرکب رو خارج کنه اون قید آورد. یعنی اونجا مرحوم مصنف کتاب ما جهل مرکب رو، تصدیق رو یه جوری تعریف کرد، تصدیق رو یه جوری تعریف کرد که جهل مرکب شامل تصدیق نشه. یادتون من کجا؟ بله؟ تصدیق رو نگاه کنید، عبارت جایی که تصدیق رو تعریف کرده رو نگاه کنید، میفرمایند که همون جایی که تصور تصدیق رو داره تعریف بکنه تو همون صفحه، اما ادراک و ان نهادت تصابی صحیحون واقعون مطابقون للحقیقه فی نفس الامر، این در نفس الامر قید رو اضافه کرد برای اینکه عرض کردیم که از جهل مرکب رو خارج کنه از حوزه تصدیق و بگه جهل مرکب تصدیق نیستش. جهل بسیط هم که جهل دیگه، جهل بسیط علمه که معنی نداره. جهل بسیط یعنی نبود علم دیگه. بله؟ حالا باید ببین تصوری دارید میگید یا تصدیقی. اگه تصوری منظورتون باشه جهل بسیط، تصوری یعنی نبود یه تصور، جهل بسیط تصدیقی یعنی نبود یک تصدیق، یعنی اون چهارمیه نیستش. تو جهل بسیط؟ بله تو جهل بسیط میدونه نمیدونه. بله کجای کار رو میگی علم میشه؟ ما به اون میدونه دیگه کاری نداریم. وقتی میگیم جهل به اون قسمتی که نداره و میگیم جهل، به اون قسمتی که داره که نمیگیم جهل. به عبارت دیگه جهل بسیط، شما اگر فرمایش شما رو بخوام توضیح بدم، شما میگید که آقا جهل بسیط ترکیبی از یه علم و یه جهله، جهل به واقع و علم به اینکه جهل داره. ما به اون علمش کاری نداریم، اون علم هست، ولی وقتی میگیم جهل داره اون قسمتی که به واقع اطلاع نداره و داریم دربارش صحبت کنیم. البته نه. بله
جهل
تصدیقی بسیط شک میشه؟ جهل تصدیقی بسیط شک هم میتونه باشه، شک یا وهم یا اصلا نسبت به اصطلاح فقط تصورش کرده اون نسبت رو.
وهم چیز نمیشه، مرکب میشه جهل تصدیقی مرکب.
نه دیگه، اگر میداند 30% اون مهم نیست. خب اونی که از منظر خودش هست دیگه وهم نیست. بسیط رو شما سوال کردید دیگه. اونی که از منظر خودش فکر میکنه واقع رو میداند یا ظن دارد یا یقین از منظر خودش. دیگه اگه وهم داشت نمیگوید من به این ور تصدیق دارم، میگه به اون ور تصدیق دارم، اون یه چیز دیگه میشه. اما نکته مهمش در باره، حالا عبارت رو بخونیم بعد ببینیم که دیدگاه مصنف کتاب ما چقدر میتونه با واقع مطابقت داشته باشه. یه از عموم فکر کردن لیس الجهل المرکب من العلم، جهل مرکب از سمت علم نیست. یه از عموم بعضی گمان کردن، دقت کنید محمود مصنف زیبا اینجا صحبت کرده، دخول الجهل المرکب فی العلم، فکر کردن جهل مرکب داخل علمه، یعنی از سمت علمه. فیجعله من اقسامه، جهل مرکب از اقسام علم قرار دادن. چرا؟ دلیل اونهایی که دلیل نظر مشهور که میگن جهل مرکب از صنف علم چیه؟ نظرن الا انه یتزمن الاعتقاد و الجزم و ان خالف الواقع. میگن تو جهل مرکب، جهل مرکب متضمن چیه؟ اعتقاد و جزمه، حکم توش هست. بله؟ چون حکم داره و اگرچه خلاف واقعه، اگرچه این حکمی که کرده، این ادراکی که کرده، من عرض کردم اینو لازم و ملزوم مفهوم مصنف با هم داره میدیده، یعنی توش مطابقت با واقع از منظر من هست، چون از منظر من هست، از نگاه من دو نفس و اما کاری نداریم، از منظر من ادراک کردم واقع، اگرچه مخالف با واقع هست اما من یه علمی دارم، به عبارت دیگه منشئی بودن اینجا در نظر نگرفته. اینکه متضمن اون تصدیق چهارمیه هست، بعدش متضمن حکمم هست دیگه. کسی که تو جهل مرکبه میگه الان من دارم آب میبینم، میگه بله اونجا آب هست، میپذیره این رو هم، بله اقناع میشه. ولکن اذا دقت ما تعریف داریم، حتی اینجا دیدگاه مقابل با استدلالش اومد. اگر دقت کنیم به تعریف علم، این اولین دلیل مصنف یک، اینجا بزنید دلیل مصنف یک، ولکن اذا دقت ما تعریف علم نعرف و ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، درک میکنیم که این گمان دور از ثوابه و انه ای هذا الزعم من الجهل المرکب، خود این آقایونی که فکر میکنن جهل مرکب از سنخ علم، خودشون تو جهل چی هن؟ یه تیکه خیلی عالمانه و خیلی فهمی، میگه خودتون تو جهل مرکبید که فکر کردید جهل مرکب چیه؟ از سنخ علمه. چرا؟ لأن معنا حضور صورت شیء عند العقل، به خاطر اینکه معنای حضور صورت اشیا در ذهن، در عقل یا ذهن، انت حضور صورت و نفس ذالکشه، اینکه حاضر بشه صورت خود اون شیء، یه ذالکش نفس ذالکشه خط بکشید. اما اذا حضرت صورت و غیرهی، اگر حاضر بشه صورت غیر شیء به زعم انها صورتو، به گمان این که اون صورت صورت شیعه، ولم تحضر شیء و شیء صورت خود شیء حاضر نشه، بل صورت و شیء آخر صورت یه شیء دیگه ای باشه، زائما انها هیه، در حالی که گمان میکنه اون صورت صورت شیعه ها به صورت ذهن منه، هیه به اون صورت حقیقی و نفس الامری. و هازا هو و حال الجهل المرکب، این هم حال وضعیت جهل مرکبه، این نتیجهش این میشه. فلا ید خلو تحت تعریف العلم، زیر این جمله خط بکشید. اگر یه صورتی تو ذهن من بیاد فکر کنم این صورت واقعه، در حالی که این صورت تو ذهن من صورتی از واقع نباشه، این داخل تعریف علم نمیشه. فلا یدخل تحت تعریف العلم، فمن یعتقد ان الارض مسطحه ثم تحضر عنده صورت نسبت الواقعیه و ان الارض کرویه و انما حضرت صورت نسبت اخرى يتخيل انها واقع، کسی که اعتقاد داره این که زمین مسطحه، این حاضر نشده در نسبتش، در ذهنش لم تحضر در ذهنش صورت نسبت واقعیه، صورت نسبت واقعیه چیه؟ این که ارض زمین کرویه. چی حاضر شده تو ذهنش؟ و انما حضرت صورت و نسبت اخرى، نسبت واقعی تو ذهنش حاضر، یه صورت نسبت دیگه تو ذهنش حاضر شده به تخیل اینکه این واقع است، در حالی که این واقع نیست. و فی الحقیقه، در حقیقت، ان الجهل المرکب یتخیل صاحبه انه من العلم، به تخیل میندازه صاحبش رو، جهل مرکب صاحبش رو به تخیل میزنه این به اینکه علم دارد، بلکه نو لیسا به علم، در حالی که این علم نیست، تخیل علمه. به عبارت دیگه تو جهل مرکب ما علم نداریم، چی داریم؟ تخیل علم داریم، فکر میکنیم علم داریم، فکر میکنیم ادراک کردیم واقع رو، فکر میکنیم صورتی از واقع داریم، در حالی که صورتی از واقع نداریم. استدلال دوم از اینجا شروع میشه، و کیفه یزه ان یکون الشیء من اقسام مقابله، چگونه میشود یه شیئی از اقسام مقابلش باشه؟ ولی اعتقاد لا یغیر الحقایق، حالا شما میگه این از منظر خودش، از اینجا بعد داره جواب اشکال استدلال طرف مقابل میده. استدلال طرف مقابل چی بود؟ پس دو تا استدلالیشون کرد، یک گفت از تعریف علم خارجه، چون تو تعریف منشئ بودن لحاظ شده این منشئ نیست. دوم اینکه یه چیز نمیتونه از اقسام مقابلش باشه، جهل مرکب از اقسام جهله، نمیتونه دیگه از اقسام علم باشه. گفتیم چرا نمیتونه؟ چون لازمش میاد که ضد و شیء چی بشه؟ زد و شه چی بشه؟ عین و شه بشه. جهل ضد علمه. اگر جهل مرکب از اقسام علم دونستیم، ضد یه شی و عین یه شی دونستیم با توضیحی که دادیم. چون اون قسم عین و شیعه، اقسام یه چیز عین و شیعن دیگه، بنابراین فرق نمی کنه، هیچ کدوم بین اینا فرق نمی کنه. ولی اعتقاد، حالا جواب استدلال طرف، استدلال مقابل، طرف مقابل چی بود؟ مستلزم اعتقاد و حکمه. می گفتن این جهل مرکب چون مستلزم اعتقاد و حکمه، پس از مقوله چیه؟ علمه. ایشون از اینجا میخواد جواب اونو بده، میگه ولی اعتقاد لا یغیر الحقایق، این که اعتقاد داری که باعث تغییر حقیقت نمیشه. در واقع من نفس الامر، آیا شما واقعا مطابقت درک کردید؟ صورتی از واقع دارید؟ نه، صورت از واقع ندارید. این جاده از منظر شما زمین مسطحه، این که از منظر شما زمین مسطحه باعث نمیشه که واقعا زمین مسطح باشه. فشبه من البعید الذی یعتقد الناظر انسانا، یه شبهی که از دور میاد و من فکر میکنم این انسانه، و هو لیس انسان، در حالی که این انسان نیست. لا یسیره الاعتقاد و انسانن علی الحقیقه، نمیگرداند اون شبه رو، اون اعتقاد انسان، ضمایر رو ببینید، لا یسیره اون شبه رو، اعتقاد من انسان، باعث نمیشه که این اعتقاد من اون شبه تبدیل بشه به انسان. این انسان نیست. حالا منم اعتقاد پیدا کردم انسان است، این اعتقاد من باعث تغییر واقع نمیشه. پس اعتقادات ما واقع رو تغییر نمیده، بلکه واقع است که باید اعتقادات ما رو بسازه. بنابراین بله؟ نه، الان میگوییم این شبه انسانه، الان میگیم این چیزی داره میاد انسانه، در حالی که انسان نیست. این فرض کنید یه حیوانیه یا یه شیئیه، ما فکر میکنیم این الان جهل مرکب میشه دیگه. چی؟ بله دیگه. بله، حاشیه آقای فیضی اونایی که دارن یه توضیح داده ایشون، اما اجمالا این که ما باید ببینیم واقعا توی تعریف علم لازمه که منشی باشد یا نباشد. اینکه منشی بودن ضرورت داره منشی باشد یا نباشد. من حس میکنم تو اینجا ما در دعوامون یه دعوای واقعی، دعوایی که ایشون داره مطرح میکنه، بیشتر یه درگیری لفظی، هیچ کدوم از استدلالای ایشون استدلالی نیست که به اصطلاح بشه به واسطه این استدلال تعیین ماهیت جهل مرکب کرد. ما جهل مرکب رو میدونیم، جهل مرکب رو میدونیم، ولی مشترک لفظی باعث شده که ما اینجا دچار اشتباه بشیم. اشکالی نداره یک نفر جهل مرکب رو از مقوله جهل بدونه، بله، یک نفر جهل مرکب رو از مقوله علم بدونه. تعبیر کردن دوش، میخوام بگم یعنی توی حرفای دیگران که نگاه میکنیم بعضی موقع جهل مرکب رو از مقوله علم میدونن، به دلیل این توجیهاتی که مرحوم مصنف گفت نیست. دلیلشون اینه که اونا از یک بعد دیگه جهل مرکب رو علم میدونن، به اون امر وجودی نگاه میکنن، به اون چیزی که تو ذهن شما هست. الان سوال میکنیم از نویسنده کتاب ما، اون چیزی که تو ذهن ما هست بالاخره چی چیه؟ یه چیزی هست یا یه چیزی نیست؟ بله؟ شاید به قول دوستاتون ما بگیم این علم تصوری و ما داریم میگیم علم. اگر این باشه که نزاع کاملا لفظی میشه، یعنی اونها به اون تصوری که من دارم علم تصوری گفتن، شما به این چی؟ به چی گفتم من علم؟ گفتم جهل مرکب یه چیزی هست دیگه، امر عدمی که نیست. شما تعریفتون از جهل چی بود؟ یه چیز عدمی باشه. الان جهل مرکب یه چیز عدمیه؟ تو ذهن شما هیچی نیست؟ هست یا نیست؟ اگه بگید این جهله، نیا کنید مشکل اینا اینه، اینا میبینن یه چیزی تو ذهن این بالاخره هست، یه امر وجودیه یا عدمی. من به این امر وجودیه بگم جهل، جهل تعریفش چی بود؟ شامل... حالا شما میگی تعریف علم شاملش نمیشه، باشه، تعریف جهل شاملش میشه؟ تعریف جهل چی بود؟
شاملش میشه نسبت به اون چیزی
نه تو جهل تعریف چی بود؟ تعریف جهل چی بود؟ گفتیم امر عدمیه، تقابلشون ملکه و عدمه، یعنی نبود. حالا میشه اونم توجیه کنم، ولی حتی خود تعریف نویسنده هم شما نگاه کنید، این منشئ بودن اگر بگیم، میخوام بگم چه مشکلاتی داره، حالا به شکل کشمکش، نه به شکل حرف قطعی، اینا همه به شکل سوال و جواب و کشمکش هایی که پیش میاد. تو تعریف علم، ایشون علم رو که تعریف کردن گفتن چه منشئ باشه. سوال میکنیم چون اونجا علم رو تعریف کردید، اگه منشئ باشه اون وقت تعریف تصور رو چیکار میکنید؟ تو تعریف تصور هم میگید منشئ باید باشه؟ بله؟ بله؟ تعریف علم چی بود؟ حضور صورت اشیا در ذهن. این تعریف شامل علم تصوری هم میشد یا نه؟ میشد دیگه؟ خب در حالی که ما گفتیم تو تصور اصلا مطابقت یا اصلا مطابقت راه نداره، اون وقت باید بگیم پس اون علم نیست؟ اگر گفتیم علم ماهیتا مطابقت، یک دوم این که علم امر وجودیه، مقابلش جهل امر عدمیه. بله؟ چی؟ منشئ نیست. چون شما اگر گفتید علم تعریفش اینه باید حتما منشئ باشه، یعنی تو هر علمی مطابقت رو لحاظ کردید، این معنیش نیست. اگر گفتید باید منشئ باشه علم اینه، اون وقت تو تعریف تصور که منشئ بودن لحاظ نیست که، مطابقت یا عدم مطابقتش لحاظ نشده که. علم اون وقت تعریف شامل تصور میشود یا نمیشود؟ خودشه، چون نمیگه حضور صورت اشیا، میگه منشئ باید باشه. بله؟ اشکال من گرفتی؟ سوال منو گرفتی چیه؟ میگم اگر گفتیم منشئ با تعریف منشئ خواستید خارج کنید یه مشکل داریم، و اونم اینه که اون وقت تصور رو چی کار میکنید شما، چون تو تصور منشئ نیست اونجا هم. هیچ کس اینو نگفته، هیچ کس نگفته تصور جزء علم نیست. علم از یه این که از مقوله چی هست دقت کنید، گفتیم یه نظریه اینه که از مقوله انفعاله، یه مقوله اینه که از مقوله اضافه است، یه مقوله از مقوله کیف نفسانیه، ادعی هم اون رو از مقولات جدا میدونن، میگن اصلا از مقولات نیست، علم از مقوله وجوده، جزو مقولات عش نمیدوننش، میگن از سنخ امور وجودیه. اگر گفتیم از سنخ امور وجودیه علم، بله، یعنی یه چیزی تو ذهن من هست، یه چیزی هست امر وجودی عدمیه، این شخص یه نفر که میگه از تعریفش از علم یه چیز وجودیه که در ذهن نظر از مقوله عش خارجش میکنه، شاید یه دیدگاه دیگه نسبت به این جهل مرکب پیدا کنه. میخوام بگم اگرم دقت کنید تعابیر جهل مرکب، اون حاشیه هم بخونید، توش مشترک لفظی وجود داره. یعنی بعضی میگن جهل مرکب منظورشون چیه؟ منظورشون چیه؟ همین خطا. جهل مرکب میگن خطا. میگیم خب خطا به چی میگید؟ میگن ما میگیم اون علمی که مطابقت با واقع داشته باشه منشئ بوده، همین حرفایی که مرحوم مصنف کتاب موزه است. بله؟ اما قطعا اگر کسی گفت جهل مرکب از اقسام علمه، اون رو جز به جهل نمیدونه، فقط اسم جهل روش میذاره دیگه، نمیگه این جهله، یعنی تو اون قسم هست، یعنی عدم هست، بعد اومد تو اقسام علم هم رفته، این از اقسام مقابلش هم هست، قطعا این رو نمیگه. تعریف هم درست میکنه، هم تعریف رو درست میکنه که کسی میگه جهل مرکب از اقسام علمه، و شاید تعریف مشهور به واقع نزدیکتر هم باشه، ولی با مبنایی که نویسنده ما چیده فنیه، نویسنده کتاب ما قابل دفاع حرفش فنی، اما که درسته یا درست نیست به نظر میاد که حق با این باشه که اگه هم که دوچار مشترک لفظی شدیم ما، یعنی میگم آقا اینجا دعوای لفظیه، کسایی که میگن جهل مرکب از سنخ علمه یه چیز دارن میگن، اونایی که میگن جهل مرکب از سنخ جهله یه چیز دیگه رو دارن میگن، دعوای یه نزاع لفظیه. این که مراد ما از جهل مرکب چیه معانی مختلفی داره، اون معانی باید لحاظ کنیم، مطالعه کنیم، بعد دعوا کنیم. بله،
اون هم هست دیگه، اون هم هست دیگه، گفت ارکم اشاره کردم تعریفاشون هم یکی نیست دیگه، اشاره کردم که تعریفاشون هم یکی
حتی اون هم که تعریفشون یکی باز اختلاف پیدا میکنن بعضی
تو مراتب علم میتونی خدا رو مراتب
تصور هم جز به علم یعنی چی؟
علم هستی و
مرتبه علم فرق نمی کنه هستی و غیر هستی نیست. یعنی چی به مراتب شما من ملتفت نمیشم به مراتب چه؟
شما میگید که معروفیست که برای تصور بید علم هستی از این تجربه
میگم اگر این یه اشکال سواله شما باید جواب بشه که به معلوم مزفر باید جواب بده شما میگید منشه باشه یه موقع میگید حضور صور اشیاء در ذهن خیلی مقید نیستش که این همانی با مطابقت با واقعا داشته باشه یه موقع نه میگید باید منشه هم باشه اگر این قید منشه بودن رو لحاظ کنید وقت تو تعریف تصور چجوری تصور هم چون تو تصور که مطابقت نیست الان نویسنده کتاب ما تو اینجا وقتی میخواد جهل مرکب رو از احکام علم خارج کنه و تعریف علم رو یه جوری تعریف کنه که جهل مرکب شاملش نشه قید منشأ بودن رو مطرح میکنه دیگه حالا میگم این خیلی بیشتر از این چقدر جا نداشته باشه فکر کنید من خواستم تشخیص ذهن بشه اگر سوالی مون کشمکشی باز جلسه بعد لازم شد در واقع صحبت کنیم سلام علیکم
سلام محمد
بالله محمد